صبحانه با خبر. هفته بامداد در ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد آدینه 8 خرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 29 ماه می 2015 میلادی. امروز هوای غبارآلود که از دیروز استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان رو فرا گرفته بود، استانهای همدان، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز و تهران رو هم در بر میگیره، به اضافه اندکی ابر در بعد از ظهر در خراسان، سمنان، یزد، کرمان، کرانه های دریای خزر و شمال غربی و غرب کشور و اندکی هم در تهران. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 24 درجه در قوچان تا 36 درجه در گرگان، 31 درجه در مشهد، اصفهان، سمنان و قزوین، 33 درجه در تهران و رشت، 27 و 28 درجه در همدان، تبریز، ارومیه، سنندج و 30 درجه در کرمانشاه. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 27 درجه در بافت تا 45 درجه در آبادان خواهد بود، 31 درجه در کرمان، 33 و 34 درجه در شیراز و زاهدان، 44 درجه در اهواز، 38 درجه در بوشهر، بندر عباس و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه و رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. ارتش سوریه بامداد پنجشنبه از شهر اریحا، آخرین شهر استان ادلب در مرز میان سوریه و ترکیه، عقب نشینی کرد. اکنون ائتلافی از گروههای جیش الفتح و جبهه النصره کنترل شهر را در دست دارند. بنابر گزارش‌ها اکنون چندین ایستگاه بازرسی در نقاط مختلف شهر برپا شده و شبه نظامیان جستجوی خانه به خانه برای یافتن نیروهای وابسته به دولت مرکزی بشار اسد را آغاز کردند. رامی عبدل رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید بعد از درگیری بسیار شدید با شبه نظامیان، ارتش سوریه از شهر اریحا عقب نشینی کرده است. به گفته وی اجساد بسیار زیادی در خیابان‌های شهر رها شدند. بنابر گزارش‌ها کفر نجد، شهری در مجاورت اریحا، نیز در آستانه سقوط قرار گرفته است. رهبر جبهه النصره، گروه وفادار به القاعده در سوریه، در مصاحبه تلویزیونی گفته است تمرکز آن گروه همچنان فتح دمشق و سرنگونی حکومت بشار اسد است. ابو محمد جولانی رهبر جبهه النصره در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که اطمینان دارد تا سقوط اسد زمان زیادی نمانده است. رهبر جبهه النصره که در این گفتگو پشت به دوربین نشسته و صورت او نشان داده نمی‌شود گفته است علویان از دین خدا و اسلام خارج شدند. جبهه النصره گروه افراطی اسلام‌گرایی که هدف حملات هوایی ایالات متحده نیز قرار گرفته، از گروه‌های شبه نظامی مسلحی به شمار می‌رود که نفوذ نسبتاً زیادی در سوریه کسب کرده است. وزیر دفاع ایران میگوید داعش توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ما این گروهک تروریستی را تهدیدی برای خود تلقی نمی‌کنیم. به گزارش ایرنا، حسین دهقان با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران می‌توانند هر حرکتی را از طرف گروه حکومت اسلامی پیش از آغاز خونسا کنند افزوده است، جامعه ایرانی نیز پذیرای حضور نیروهای گروهک تروریستی داعش نیست. وزیر دفاع ایران همچنین گفت هر حرکت داعش توسط نیروهای امنیتی کشور رصد می شود و هر حرکت تهدید کننده امنیت با پاسخ نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز چهارشنبه تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند. این دو به همراه میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های پس از خرداد 88 محسوب می‌شوند که از سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی همسر خود را تا بیمارستان همراهی کرده است و پس از آن دختران او در تماس تلفنی با پدر از انجام موفقیت‌آمیز عمل مطلع شدند. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نیز حال عمومی پدرش را مناسب توصیف توصیف کرده است. به گزارش سایت سهام نیوز، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت حسن روحانی عمل جراحی برای خانم رهنورد و آقای کروبی را انجام داده است. مارتین باران نویر ارشد روزنامه واشنگتن پست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه در ایران هیچگاه به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه ننوشته است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که در اولین دادگاه آقای رضاییان نامه‌ای از او به باراک اوباما قرائت شده که در بخشی از آن جیسون رضاییان گفته او در ایران از کارگران ساده تا روحانیون با نفوذ در تماس است. سردبیر واشنگتن پست تاکید کرده که تنها تماس آقای رضاییان با کاخ سفید پر کردن فرم استخدام بوده که هیچگاه استخدامی صورت نگرفته است. جلسه تفهیم اتهام جیسون رضاییان روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار شد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است. و بر اثر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی دو هتل مشهور شهر بغداد، دست کم 10 تن کشته شدند. صدای انفجار دو خودرو که به نظر می‌رسد به طور هماهنگ رخ داده، درست قبل از نیمه شب به وقت محلی در سراسر مناطق مرکزی شهر شنیده شد. به گفته پلیس حداقل 27 نفر نیز بر اثر این دو انفجار زخمی شدند. اولین انفجار در نزدیکی هتل بابل مشرف به رودخانه دشله که به تازگی مرمت شده رخ داده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از فردا از سر گرفته میشه، سازمان مجاهدین خلق ادعا کرد که یک هیئت کره شمالی شامل کارشناسان هسته‌ای به ایران رفته است. در همین حال وزیر امور خارجه ایران در سفری به یونان در زمینه توافق احتمالی اظهار امیدواری کرد. در بحث اقتصادی روز امروز، فریدون خاوند تازه ترین آمار درباره صادرات غیر نفتی ایران را تفسیر خواهد کرد. مانند همه جمعه ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود که نگاهی خواهد داشت به هفته نامه ها و ماه نامه های ایران. برای آگاهی از تازه های جهان ورزش مهدی رستم‌پور با ما خواهد بود. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. همچنین ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از سازمان مجاهدین خلق ایران از بازدید یک هیئت کارشناسی کره شمالی از یک سایت نظامی در نزدیکی تهران در ماه گذشته خبر داد. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد که این گزارش را بررسی کرده اما نمیتواند آن را تایید کند. کیان معنوی.
نهاد شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران که در پاریس مستقر است، در گزارش روز پنجشنبه خود ادعا می کند که یک هیئت 7 نفره از وزارت دفاع کره شمالی شامل کارشناسان هسته‌ای در هفته آخر ماه گذشته میلادی به تهران رفته و قرار است یک هیئت دیگر نیز به زودی به تهران برود. بنابراین گزارش، این سومین دیدار هیئت‌های کره شمالی در سال 2015 از ایران است. شاهین قبادی، یک سخنگوی شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، در مورد تازه ترین گزارش این شورا به رادیو فردا میگوید:
بر اساس اطلاعات مشخصی که شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران از منابع خودش در داخل رژیم آخوندی به دست آورده، تبادلات گسترده‌ای هست بین رژیم تهران با حکومت کره شمالی در زمینه سلاح هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای، که این تبادلات با اطلاعات مشخص ما تا اواخر آوریل 2015 یعنی ماه میلادی گذشته در جریان بوده. بنابر این گزارشات آخرین هیئت اتمی کره شمالی که شامل 7 متخصص بودند در هفته آخر ماه آوریل به مدت یک هفته در ایران بودند و سپس به کره شمالی بازگشتند. این سومین هیئت هسته‌ای و موشکی کره شمالی بوده که در سال 2015 به ایران تردد کردند. اونها در مهمانسرای مخصوص سازمان صنایع هوافضا در نزدیک سایت همت در منطقه خجل که در جنوب شرقی تهران هست مستقر بودند.
به گفته رویترز یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس روز پنجشنبه این گزارش را رد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران، این دیپلمات که نامی از وی برده نشده گفته است که این گونه گزارش ها ساختگی است و دلیل انتشار آنها به گفته او بخت زیاد رسیدن به یک توافق در مذاکرات هسته‌ای جاری است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که اتهامات عنوان شده در گزارش را بررسی کرد.
So we have seen these claims and we take any such reports seriously. If I can perhaps anticipate
جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه گفت ما این اتهامات را جدی میگیریم، اما فعلا و تا کنون نتوانستیم اطلاعاتی به دست آوریم که بتوانیم بر اساس آنها این گونه اتهامات را تایید کنیم. به گزارش رویترز کمیته نظارت بر اجرای تحریم های سازمان ملل در مورد کره شمالی در گذشته مواردی را گزارش کرده است که در آنها تهران و پیونگیانگ بارها مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت به طور منظم به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک مبادرت کردند. گزارش شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در حالی انتشار می‌یابد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک نیز با امید به نگارش یک متن توافق نهایی مطلوب همگان با جدیت در جریان است. روز پنجشنبه معاونان وزارت امور خارجه ایران، آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مدت 4 ساعت گفتگو کردند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز روز شنبه قرار است با یکدیگر در ژنو دیدار کنند. ظریف روز پنجشنبه در یونان ابراز امیدواری کرد که در صورتی که همه طرفها به موارد تفاهم شده پایبند بمانند و به گفته او زیاده خواهی در کار نباشد، در زمانی منطقی به توافق دست خواهند یافت.
I am hopeful that this will in fact reach a final conclusion within a reasonable period of time.
ضرب العجل 10 تیر ماه 31 ژوئن اعلام شده است. بنابر گزارش ها بازرسی از سایت های نظامی ایران و همینطور نحوه برداشتن تحریم ها هنوز از موضوعات چالش برانگیز میان دو طرف اعلام شده است.
کیانه معنوی گزارش میداد و اینک شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
جای تعجب داره مجلسی که باید نگران مردم باشه نگران آقای خامنه ایه. آقایون فقط نشستن ببینن آقای خامنه ای از چی ناراحته تا همونو چماخ کنن بزنن تو سر این و اون، وگرنه که مشکلات مردم اصلا برای اینا مهم نیست. متشکرم.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، نتیجه یک کنفرانسی که در دو روز گذشته در اهواز با سخنرانی پروفسور کردوانی و پروفسور دیگه ای که بعضا اسمش در یادم نیست از آلمان، آیا گزارش این کنفرانس به نظر شما رسیده یا نه؟ من 100% نرسیده، نبایدم برسه. شما با ظرف این 30 سال با ناکاراییتون و دادن مجوز به کشاورز که 5000 تومان بده برو چا بزن هندونه به کار خربزه به کار، آفای زیر زمینی این مملکت رو از بین بردید. نتیجه این کنفرانس این بوده که آقای خامنه ای داعش امنیت ملی شما رو تهدید نمیکنه، عربستان تهدید نمیکنه، بمب اتم تهدید نمیکنه. بی آبی بین استانها و نبرد و جنگ بین استانها بری آب در آینده حکومت شما رو تهدید میکنه. از همین الان فکر به حال مملکت و به حال بی آبی این مملکت بکنید.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگوی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه عرض مشکل این کمبود عرض گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما از همون اول سراغ یک چیزی مثل انرژی هستین تمام مردم ایران را سرگرم میکنید موقع انتخابات که میرسه دوباره میشی مثل مردم از حق و حقوق فضای باز حرف میزنی. دیگه بسه، قرن 21 جان مادر دیگه بسه. و سلام.
تازه ترین آمار درباره صادرات غیر نفتی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
مجتبی خسروتاج معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت شامگاه پنجشنبه حجم صادرات غیر نفتی کشور را در سال 1393 50 میلیارد دلار اعلام کرد. با توجه به رقم اعلام شده برای صادرات غیر نفتی، آیا به نظر شما میشه از یک تحول کیفی در بازرگانی خارجی ایران صحبت کرد؟
رقم 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران در سال 1393 که از طرف معاون وزارت صنعت با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی اعلام شده، تنها حدود 3 میلیارد دلار کمتر از واردات ایران در سال گذشته خورشیدی است و اگر این رقم رو به صورت مطلق و بیچون و چرا بپذیریم، میشه گفت که تراز بازرگانی غیر نفتی ایران با مرز تعادل فاصله زیادی نداره. از چندین دهه پیش به این طرف ایرانی ها آرزو داشتند در بازرگانی خارجی خودشون از وابستگی به نفت آزاد بشند و بتوانند بدون تکیه بر دلارهای حاصل از صدور طلای سیاه هزینه ارزی واردات خودشون رو تامین بکنند. تحول کیفی در بازرگانی خارجی به همین معناست. گذار از یک کشور صادر کننده مواد خام به یک کشور دارای صادرات متنوع. آیا رقم 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 93 که از طرف مجتبی خسروتاج اعلام شده نشانه چنین تحولی هست؟ متاسفانه در این زمینه جای چون و چرای زیاد وجود داره.
یعنی منظورتون زیر پرسش بردن رقم 50 میلیارد دلاری است که از سوی آقای خسروتاج اعلام شده؟
به هیچ وجه. گمرک ایران رقم دقیق صادرات غیر نفتی ایران در 1193 رو 49 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرده که کم و بیش مشابه رقم اعلام شده از طرف معاون وزارت صنعت. مشکل به کار بردن اصطلاح صادرات غیر نفتی از طرف مسئولان ایرانی است. اگر به آمار گمرک مراجعه بکنیم، می‌بینیم که از کل آن چیزی که صادرات غیر نفتی اعلام شده، حدود 28 میلیارد دلار از محل صدور میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی به دست اومده که در اصل مشتقات نفت و گاز هستند. در واقع صادرات غیر نفتی واقعی ایران در سال 93 حدود 21 میلیارد دلار و 500 میلیون دلار بوده و سهم کالاهای صنعتی در این صادرات خیلی خیلی ناچیزه. به علاوه حدود 70% این صادرات بر بازارهای 5 کشور متمرکز شده: چین و عراق و امارات و هند و افغانستان، و این حد از تمرکز اصلا سالم نیست. تازه یک پرسش مطرح میشه و اون این که از حدود 50 میلیاردی که گفته میشه سال گذشته صادر شده، چه مقدار ارز به کشور برگشته؟
آقای خاوند، برای سال جاری خورشیدی چه مقدار صادرات غیر نفتی هدف گذاری شده؟
60 تا 65 میلیارد دلار که هدفی است قابل دستیابی، البته اگر فرآورده های پتروشیمی و میعانات گازی رو کالای غیر نفتی به شمار بیاریم.
بسیار ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
مثل همه جمعه ها امروز هم در همراهی همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب هفته‌نامه ها و ماهنامه های ایران. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدار از هفته نامه ها و ماه نامه ها رو با هفته نامه صدا آغاز می کنید.
بله، هفته نامه صدا در این شماره دو تر از شعره حبیب الله اسکرولادی و آقای مهدی بازرگان منتشر کرده با تیتر کدام راست و به اشاره کرده که پرونده ویژه این شماره هفته نامه صدا مربوط است به بررسی دو تشکل سیاسی، نهضت آزادی ایران و همچنین حزب مؤتلفه اسلامی، که به نوشته هفته نامه صدا هر دوی اینها حدود 50 سال پیش در ایران تأسیس و راه اندازی شدند. اما به رغم این که به نوشته هفته نامه صدا در سالهای پیش از انقلاب وجوه مشترک اونها برخی از فعالیت‌هاشون رو به هم نزدیک می‌کرد، در سالهای پس از انقلاب یکی از اونها دست کم مؤتلفه اسلامی دست به حذف نهضت آزادی ایران زد. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله آقای امیر محبیان، آقای مهدی غنی و آقای ابراهیم فیاض درباره وجوه اشتراک و اختلاف نهضت آزادی ایران و مؤتلفه اسلامی گفتارهایی دارند در این شماره صدا. یک بخش دیگر این شماره هفته نامه صدا به ترمیم کابینه میپردازه و آقای محمود محمد کیانوش راد نماینده پیشین مجلس گفته که دولت آقای روحانی باید وزارتخانه های نیرو، صنعت، ورزش و آموزش و پرورش و به ویژه در وزارت کشور دست به ترمیم و تغییر کابینه بزنه.
هفته نامه پنجره تیتر تبلیغ علیه نظام رو روی جلد خودش چاپ کرده.
بله، هفته نامه پنجره که هفته نامه است اصولگرا، عکس یکی خودش رو در صفحه یک به آقای احمد توکلی اختصاص داده با تیتر تبلیغ علیه نظام. اتهامی است که آقای توکلی هفته گذشته به دادگاه احضار شده بود. در عکس هم نشون میده که ایشون در حال بازگشت از دادگاه هست. اتهامی که به ایشون وارد شده بود به دلیل مدیریت سایت الف هست و برخی از افشاگری هایی که علیه مقام های دولت پیشین، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، انجام داده بود. شاکیان ایشون هم همون مقام های دولت پیشین بودن. اغلب به هفته نامه پنجره در این شماره از قول آقای عباس سلیمی نمین که از چهره های رسانه‌ای اصولگرایان هست تأکید کرده که به رغم اینکه تبلیغ علیه نظام درباره برخی روزنامه نگاران در ایران صدق میکنه، درباره آقای احمد توکلی موضوعیت نداره. پرونده دوم این هفته نامه هم با عنوان تبریز در مه به وقایع بعد از روز آخر لیگ برتر در تبریز اختصاص داره.
یک عکس سکه پهلوی بدون نیم شده بر روی جلد هفته نامه تجارت فردا جلب توجه میکنه آقای رفیع‌زاده.
بله، در کنار این عکس که از سکه دونیم شده هست، از طرح دونیم شده یک سکه پیش از انقلاب هست، با تیتر پول سیاه مواجه میشیم که موضوع اصلی هفته نامه تجارت فردا در شماره 132 هست. گفتگویی با آقای حسن علی مهران، رئیس بانک مرکزی ایران در آخرین سالهای حکومت شاه، و این پرسش رو سعی کرده هفته نامه تجارت فردا در گفتگو با ایشون پاسخ بده که چطور شد که شاه به چاه اقتصادی افتاد و انقلاب شد، که آقای حسن علی مهران پول زیاد رو یکی از عوامل سقوط شاه توصیف کرده. هفته نامه تجارت فردا در این شماره گمان زنی ها درباره تغییرات کابینه رو هم مورد بررسی قرار داده، به ویژه آقای سعید لیلاز نظریه تازه‌ای در این گفتگو با هفته نامه تجارت فردا مطرح کرده. ایشون گفته بعد از لغو تحریم ها در صورت توافق هسته‌ای، دولت آقای روحانی به یک تیم اقتصادی جدید نیاز داره. یک گزارش هم داره درباره اینکه چه سرنوشتی در انتظار برخی از تولیدات داخلی هست، از جمله کفش ایرانی، و یک گزارش هم درباره قاچاق فرش چینی به ایران.
هفته نامه امید جوان روی جلد خودش رو به حذف سهمیه بنزین اختصاص داده.
بله، هفته نامه امید جوان با طرح این پرسش که حذف سهمیه بنزین، یعنی از قول مردم، نوشته که چرا دولت آقای روحانی با حذف سهمیه بنزین تلاش میکنه که کسری بودجه 3 تا 4 هزار میلیارد تومانی خودش رو رفع کنه، در حالی که میتونه همین کسر بودجه رو از کاهش بودجه برخی از نهادهایی که خیلی فعال نیستن جبران کنه. البته این هفته نامه فهرستی از دستاوردهای اقتصادی دولت آقای روحانی رو برشمرده و تاکید کرده که نباید با حذف سهمیه بنزین تمام دستاوردهای اقتصادی دولت آقای روحانی رو زیر سوال برد. یه گزارش هم داره درباره اینکه داعش طالبان رو به تهران کشید.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
تا در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده شنوندهی به نام امیر از ببخشید شنوندهی به نام امیر از زرین شهر اصفهان نوشته این نمایندگان مجلس از فساد مالی و ارتشاء در مشهد برج سازی می کنند که وظیفهشان حفظ نظام و پر کردن جیبشان از بیت المال ملت فقیر ایران است. کدام قانون در این مجلس تصویب کردند که نفعی برای مردم داشته باشه؟ نظر این شنونده است. شنونده ای در پیامک خودش نوشته که این رهبر جبهه النصرت اگر که خیلی خودش رو شجاع میدونه باید صورتش رو نشون بده. شنونده ای اظهار لطف کرده و از برنامه صبحانه با خبر تعریف کرده که ازشون ممنونیم. شنونده دیگری هم در پیوند با بحران یمن نوشته اگر نهنگی در گوشه ای از جهان به گل نشیند همه دوستداران حیوانات صدایشان در می آید. بعدیشون گفته دوستداران انسان را چه شده که آل سعود هر روز ده ها نفر را می کشد و اعتراضی از دوستداران حقوق بشر شنیده نمی شود. ایشون اضافه کرده آیا گناهشان، منظورش فکر میکنم شورشیان یمن هست، آیا گناهشان جز اظهار دوستی با ایران است؟ مگر یمن به عربستان حمله کرده که این چنین مورد هجوم قرار گرفته؟ البته نظر ایشونه. بار دیگه یادآور میکنیم که پیام های تلفنی و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب بی‌طرفانه نظرات مختلف کوشش میکنه. نوبت رسیده به جهان ورزش سری بزنیم با مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. انتخابات فدراسیون جهانی فوتبال امروز در زوریخ برگزار میشه. گزینشی متأثر از بازداشت اخیر سران فیفا و کنفدراسیون‌های قاره‌ای. در تازه‌ترین واکنش‌ها اتحادیه فوتبال اروپا اعلام کرده انتخابات رو تحریم نخواهد کرد، اما در عین حال آراء خودش رو به شاهزاده بن علی اردنی خواهد داد، رقیب آقای بلاتر. فدراسیون فوتبال آلمان هم از جمله فدراسیون‌های اروپایی که رسما اعلام موضع کرده و خواستار کنارگیری بلاتر شده. در طرف مقابل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC یه بار دیگه حمایت رسمی خودش رو از بلاتر اعلام کرده در این انتخابات. اما در شرایطی که حتی خود آقای بلاتر هم استقبال کرده از محاکمه قضایی هر کسی که متخلف بوده در فیفا، آیا هستند کسانی که مخالف این ماجرا باشن و دوست نداشته باشن این قضایا پیگیری بشه؟ پاسخ مثبته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام مخالفت کرده با مداخله دستگاه قضایی آمریکا در این خصوص، که پیشبینی هم میشه دلیل این ماجرا و مخالفت آقای پوتین احتمال لغو میزبانی روسیه باشه در جام جهانی 2018، کما اینکه بر سر میزبانی روسیه در المپیک زمستانی سوچی هم در خود روسیه اسناد و مدارک زیادی منتشر شد مبنی بر تخلف و اختلاس‌های گسترده. والیبال قهرمانی زنان آسیا، تیم چین به مقام قهرمانی رسید و ایران بعد از شکستی مقابل قزاقستان متحمل شد، عنوان هشتم رو به خودش اختصاص داد. در بین 14 تیم شرکت کننده تونست بالاتر از تیم‌هایی مثل استرالیا، هندوستان، فیلیپین و هنگ کنگ قرار بگیره. اسامی بازیکنان تیم ایران رو صدا و سیما اعلام نمی‌کنه، ما اینجا اسم این بازیکنان رو که نتایج خوبی هم به جا گذاشتن رو میگیم: الهام فلاح، مهسا کدخدا، فرموش شیخی، شکوفه سفری، مائده برهانی، نگار کیانی، شبنم علی خانی، مهدی خواجه‌کلاهی، مهسا صابری، مینا روستا و بالاخره ندا چملانیان بازیکنان تیم ملی ایران بودن. و آخرین خبر ورزشی واکنش شرکت‌هایی که کنار گذاشته شدند از مزایده پرسپولیس و استقلال در واگذاری این دو باشگاه که هیچ برنده‌ای نداشت و طبق اعلام سازمان خصوصی سازی اهلیت متقاضیان خریداری این دو باشگاه احراز نشد. در این خصوص حسین هدایتی مالک شرکت استیلازین گفته که من به کوه و کمر خواهم رفت تا اهلی بشم، کنایه‌ای به اظهار نظر سازمان خصوصی سازی بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرهای جهان ورزش، بدرود.
ساعت تقریبا اندکی بیش از 7:30 بامداده. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ارتش سوریه بامداد پنجشنبه از شهر اریحا، آخرین شهر استان ادلب در مرز میان سوریه و ترکیه، عقب نشینی کرد. اکنون ائتلافی از گروه‌های جیش الفتح و جبهه النصره کنترل شهر را در دست دارند. وزیر دفاع ایران میگوید داعش توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ما این گروهک تروریستی را تهدیدی برای خود تلقی نمی‌کنیم. زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز چهارشنبه تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتن. این دو به همراه میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های پس از خرداد 88 محسوب می‌شوند که از سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. پس از انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی دو هتل مشهور شهر بغداد، دست کم 10 تن کشته شدند. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای تخریب آثار فرهنگی و باستانی عراق از طرف اسلامگرایان تندرو را محکوم کرد. مارتین بانون، سردبیر ارشد روزنامه واشنگتن پست، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که جیسون رضاییان، خبرنگار این روزنامه، هیچگاه به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نامه ننوشته است. دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران، آمریکا و نماینده گروه 5+1 در شهر وین اتریش به پایان رسید. سازمان بین‌المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جدیدترین گزارش خود از نابودی 90% از سلاح‌های شیمیایی جهان خبر داده است. سخنگوی دفتر دادستانی فدرال سوئیس میگوید 7 مقام بازداشت شده فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به درخواست آمریکا برای استرداد به آن کشور اعتراض کردند. نشسته وزرای دارایی، رؤسای بانک‌های مرکزی و کارشناسان اقتصادی 7 کشور صنعتی جهان در شهر درستن آلمان آغاز شد و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید یونان در صورت عدم پرداخت قسط‌های ماهانه‌اش به این صندوق نمی‌تواند پولی از این نهاد مالی دریافت کند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره لغو چند سخنرانی زیر تهدید نیروهای فشار در کرج و پس از اون گزارشی درباره آنچه که تهدیدی به حساب میاد از طرف دوستداران میراث فرهنگی در پیوند با بناهای مرتفع در اطراف محوطه تاریخی شهر شوش که گفتند روند مثبت تاریخ 7000 ساله ایرانیان در یونسکو رو مورد تهدید قرار داده. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده خواهیم داشت، همچنین با فرج سرکوهی و بردیا افشین. از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی، علاوه بر لغو برخی از کنسرت‌های هنرمندان، شماری از سخنرانی‌های فعالان سیاسی به دلیل مخالفت و تهدید گروه‌های فشار لغو شده. هرچند پس از سال‌ها محدودیت برای چهره‌های اصلاح طلب، در روزهای گذشته سعید حجاریان و عباس عبدی در دانشگاه تهران سخنرانی کردند، اما در تازه‌ترین موارد از تهدید گروه‌های فشار روز پنجشنبه چند سخنرانی در کرج لغو شد. وحید پوروستاد.
در روزهای گذشته بار دیگر سخنرانی چند فعال سیاسی لغو شد. وبسایت ندای ایرانیان با اشاره به اینکه روز پنجشنبه سخنرانی علی مطهری، احمد توکلی، ابراهیم اصغرزاده و نجف‌قلی حبیبی در کرج لغو شد، می‌نویسد پیش از این نیز شعبه کرج حزب ندای ایرانیان در صدد بود تا با دعوت از علی مطهری در روز معلم سخنرانی پیرامون همین موضوع داشته باشد که آن همایش نیز به دلیل دخالت به تعبیر این وبسایت نیروهای خود سر متوقف شد. به نوشته وبسایت ندای ایرانیان، این اقدامات نشان می‌دهد با وجود تلاش دولت برای باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی به ویژه در آستانه انتخابات مجلس، گروه‌های به تعبیر این وبسایت اجیر و خودسر با قدرت در صحنه هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شده و حتی با توسل به خشونت فعالیت‌های مدنی و سیاسی را محدود کنند. محمد جواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه دولت 11 نباید مسائل کلان سیاست داخلی را به حال خود رها کند، به وبسایت ندای ایرانیان میگوید دولت حسن روحانی هوشمندانه تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای نگذارد، چرا که تکیه بیش از حد مذاکرات فشارهای داخلی و خارجی را بر دولت بیشتر می‌کند. مهدی مختوی آزاد، کارشناس سیاسی ساکن آلمان، در این باره میگوید
آزادی‌های نسبی که بر اثر فضای روانی ناشی از انتخابات سال 92 ایجاد شده بود، 3-4 ماه بعد از انتخابات عملاً از دست رفت. آنجایی که وزارت اطلاعات عقب نشینی کرده بود، دستگاه اطلاعات موازی و سپاه پاسداران و دستگاه قضایی جاش رو گرفتن. در مواردی مثل که وزارت ارشاد آزادی‌هایی داده بود، تحت فشار منتقدان عقب نشینی کردند. مجموع عقب نشینی‌های دولت باعث شده که نه تنها منتقدان دولت و ناظران بین‌المللی، بلکه حامیان دولت معتقدند وضعیت آزادی بیان و آزادی سیاسی در شرایط فعلی از قبل از دولت آقای روحانی و زمان احمد نژاد بدتر شده. هشداری که این وسط داده میشه این هست که کاهلی دولت آقای روحانی که دلیلش مشخصه، ناشی از تمرکز فوق‌العاده دولت بر مسائل هسته‌ای و بحران اقتصادی است، اما این کاهلی و بی‌توجهی دولت و شاید ناتوانی دولت باعث میشه امسال که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، دولت عملاً تمام سنگرها رو از دست بده، هوادارانش به گوشه دیوار بیفتن و نهایتاً حتی مجلس رو از دست بده، یعنی نهایتاً در حوزه هسته‌ای هم تضعیف بشه.
وبسایت ندای ایرانیان وابسته به حزب جدید و تأسیسی که به همین نام است، با اشاره به اینکه افراد یا گروه‌هایی با اعمال فشار از قانون فراتر می‌روند و به خشونت نیز متوسل می‌شوند تا به نتیجه دلخواه خود برسند، می‌پرسد این افراد یا گروه‌ها چه کسانی هستند، با تکیه بر کدام قدرت این گونه عمل می‌کنند و چرا قانون جلودار آنها نیست و چرا با این خودسری‌ها قاطعانه برخورد نمی‌شود. مهدی مهتبی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی.
20 سال بعد از آتش زدن انتشارات مرغ آمین و آغاز دور جدید فعالیت گروه‌های فشار، تقریبا دیگه قطعی شده و آشکار شده که گروه‌های فشار در واقع در بعد پیاده نظام همان عناصر بسیج هستند. لوجستیک اونها رو اطلاعات سپاه پاسداران انجام میده، حمایت قانونی و سپر آهنین اونها رو دستگاه قضایی میسازه و نهایتا لوجستیک معنوی و فکری اونها رو روحانیان تندروی مثل آیت الله احمد خاتمی، احمد جنتی، مصباح یزدی، آیت الله یزدی و غیره انجام میدن. ساختار و نحوه کار گروه های فشار کاملا مشخص هست. در تمام مواردی که رسیدگی شده به عمل کرده گروه های فشار، مثل حمله به آقای لاریجانی در قم، مثل حمله به سخنرانی آقای حسن خمینی و همچنین ماجرای شیراز و آقای مطهری، ثابت شده که در بعد عملیاتی نیروهای بسیج بودند و در بعد لوجستیک اطلاعات سپاه پاسداران از اونها حمایت کرده.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تعدادی از همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی اصلاح طلبان و چهره‌های منتقد به دلیل مخالفت و تهدیدهای گروه‌های فشار لغو شده است. در ماه‌های گذشته ماموران در فرودگاه شیراز از ورود الهی کولایی، عضو جبهه مشارکت، جلوگیری کردند و یک هفته پس از ممانعت از سخنرانی او، علی مطهری که روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد دوستداران میراث فرهنگی شهر شوش در استان خوزستان از بناهای مرتفع اطراف محوطه تاریخی این شهر ناراضی‌اند و گفتند که روند ثابت تاریخ 7000 ساله ایرانیان در یونسکو رو این بناها مورد تهدید قرار میده. نوشین سید حسینی.
شوش چند سالی است که در انتظار ثبت در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو به سر می‌برد. گرچه ساخت و سازهای اطرافش این انتظار را طاقت فرساتر هم می‌کند. ساخت بناهای مرتفع و بدون نظارت در نقاط مختلف این شهرستان تاریخی صدای دوستداران میراث فرهنگی را بلند کرده. خبرگزاری مهر گزارش داده که تعرض به حریم منظر کاخ آپادانا در حالی اتفاق افتاده که پاییز سال گذشته بازبینان سازمان یونسکو برای ارزیابی شوش برای درج در فهرست میراث جهانی از این شهر بازدید کردند. ولی گویا صاحبان ساختمان‌های مرتفع دلیلی برای کوتاه کردن ملک‌هایشان ندارند. پیشتر خبرگزاری میراث فرهنگی به نقل از محمد علی بدری دبیر ستاد خبری پروژه ثبت جهانی شوش نوشته بود از آنجا که هر کشور سالانه تنها یک اثر را میتواند به عنوان میراث تاریخی به رأی اعضای سازمان یونسکو بگذارد، ثبت نشدن میراث تاریخ 7000 ساله ایرانیان در شوش به معنای طولانی تر شدن انتظار خواهد بود. پرونده ثبت جهانی شوش شامل کاخ شاپور، کاخ آپادانا، دروازه شرقی، حدیش، شهر پانزدهم، روستای هخامنشی، مسجد جامع شوش و مجموعه بناهای دوره اسلامی، تپه‌های آکروپول و قلعه فرانسوی هاست. شوش دانیال در نزدیکی دسفول و در 100 کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد. تاریخچه شوش که از کهن‌ترین شهرهای جهان محسوب می‌شود، به حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. از جمله بناهای تاریخی با ارزش در این شهر، زیگورات چوغازنبیل مربوط به حدود 3000 سال پیش، آرامگاه دانیال نبی مربوط به 700 سال قبل از میلاد، محوطه باستانی هفت تپه، قصر آپادانا و تپه‌های باستانی آکروپول هستند. در استان خوزستان، زیگورات چوغازنبیل در شوش و سازه‌های آبی شوشتر در یونسکو پیشتر به ثبت رسیدند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم را هستیم، ببینیم از دیگر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها چه مطالبی برای اون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، دو ماهنامه چشم‌انداز ایران عکسی از حاله صحابی چاپ کرده.
بله، چشم‌انداز ایران در شماره 91 عکس روی جلد رو اختصاص داده به حاله صحابی و ویژه‌نامه یا پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به بررسی سلوک سیاسی و اخلاقی عزت الله صحابی، حاله صحابی و خدا صابر که به ترتیب در روزهای دهم تا 11 و 13 14 خرداد سال 90 درگذشتند. آقای صحابی به مرگ طبیعی درگذشت، حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش و آقای هدا صابر هم در زندان و بر اثر اعتصاب غذا. در این شماره گفتگویی با حامد صحابی انجام داده آقای لطف الله میثمی درباره سلوک سیاسی آقای عزت الله صحابی و چهره هایی چون پروین فهیمی، مینو مرتضی، طاهره سالاری و سوسن شریعتی و همچنین محمد تقی و آسیه مشایخی هم درباره حاله صحابی گفتگو کردند یا یادداشت نوشتند و امیر تهرانی و ابوطالب آدینه‌وند هم درباره هدا صابر و زندگی سیاسی او یادداشت‌های منتشر کردند. در بخش سیاست داخلی هم در این شماره آقای لطف الله میثمی یادداشت داره درباره زندان در دوره شاه که گفته در دوره شاه امکانات زیادی در زندان داشتیم.
هفته‌نامه پایتخت کهن هم عکسی از عزت الله صحابی چاپ کرده.
بله، هفته‌نامه پایتخت کهن هم در شماره 28 پرونده اصلی خودش رو به مناسبت 9 خرداد سالگرد درگذشت عزت الله صحابی به بررسی زندگی ایشون اختصاص داده. شماری از فعالان، فهرست بلندبالایی از فعالان سیاسی و اجتماعی درباره زندگی سیاسی و اخلاقی آقای صحابی یادداشت‌ها و گفتگوهایی دارن با پایتخت کهن. یادی از 175 غواصی که در عملیات کربلای 4 زنده به گور شده بودند و اخیراً پیکرهای اونها کشف شده، بخشی از مطالب این شماره پایتخت کهن رو به خودش اختصاص میده و همچنین این مطلبی درباره آیت الله طاهره اصفهانی.
هفته‌نامه همشهری جوان تیتر تبریز گیت رو بر روی جلد انتخاب کرده.
بله، این تیتر در کنار طرحی از چهره تونی اولیویرا که مربی تیم تراکتورسازی تبریز هست، بیانگر پرونده ویژه‌ای است که در همشهری جوان منتشر شده. همشهری در این پرونده به بررسی 8 دقیقه پایانی بازی تراکتورسازی و نفت در تبریز و دروغی که در ورزشگاه به تماشاگران و کادر فنی این دو تیم گفته شده بود پرداخته و از اون به عنوان تبریز گیت یاد کرد.
ماهنامه سپیده دانایی چه مطالبی رو مورد توجه قرار داده؟
سپیده دانایی در این شماره عکسی در روی جلد منتشر کرده مربوط است به گسترش اعتیاد یا استفاده از علف و با تیتر علف کشون، پرونده هشدار دهنده درباره گسترش مصرف علف و هم خانواده های این ماده مخدر در ایران منتشر کرده. تاکید کرده که بسیاری از دانشجویان و هنرمندان این روزها به شکل عادی از علف استفاده می کنند و گفتگو گفتگویی هم با آقای حسن رفیعی انجام داده، جامعه شناس، درباره عوارض مصرف علف در ایران. بخش های دیگری هم این شماره سپیده دانایی داره، از جمله یک مطلب داره درباره 7 چالش پیش روی خانواده های ایرانی.
روی جلد هفته نامه تماشاگران امروز تیتر همه دردسرهای پسر کفاشیان جلب توجه میکنه.
بله، تماشاگران امروز در این شماره گزارش اختصاصی داره درباره زندگی احسان کفاشیان، پسر علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، که به نوشته این هفته نامه بدون اینکه مسابقه بده مدال آسیایی گرفته، از سربازی معاف شده، با همین سهمیه به دانشگاه رفته و در وزارت نفت هم استخدام شده. یک گزارش داره درباره پشت پرده فرهنگ در دولت احمدی نژاد به روایت وزیر وقت، و هشدار یکی از دوستان آقای مرتضی پاشایی، خواننده موسیقی پاپ، که پاییز گذشته درگذشت رو درباره سوء استفاده از نام او برای پولسازی منتشر.
ماهنامه آزما گفتگویی داره با محمود دولت‌آبادی.
بله، در این گفتگوی 2 ساعته که متنش در ماهنامه آزما منتشر شده با عنوان با محمود در جستجوی دولت‌آبادی، آقای دولت‌آبادی بسیاری از وقایع زندگی فرهنگی خودش رو بیان کرده. پرونده ویژه‌ای هم آزما داره درباره بررسی نقش مکان در ادبیات داستانی.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بیننده عزیز.
اغلب نمایشگاه ها در تهران روز جمعه افتتاح میشه، از جمله نمایشگاهی با عنوان سوانح مرکب. آقای سرکوهی.
بله، این نمایشگاه در گالری طراحان آزاد افتتاح خواهد شد امروز. 28 اثر ترکیبی هستش از عکس و چیدمان اشیا و چوب و شیشه، کار ساله تسبیحی. در این سوانح مرکب در واقع اصطلاحی در بیشتر در امور نظامی منظور، یعنی یک به اصطلاح فاجعه ها یا سانحه هایی که بعد از یکی دیگه اتفاق میفتن و خطرناکتر از اولی هستن. مثلا عواقب جنگ که از خود جنگ گاهی میتونه خطرناکتر باشه، و هنرمند هم با همین دید به جنگ نگاه کرده و با گذاشتن عکس ها در درون جعبه هایی و برقراری ارتباط با اونا برداشت خودش رو از این نشون داده و تا 20 خرداد نمایشگاه ادامه داره.
آقای سرکوهی، دیدار کنندگان نمایشگاه پورتره های خانوادگی چه آثاری رو بر دیوارهای نمایشگاه خواهند دید؟
عکس هایی از ترلان لطفی‌زاده در گالری والی، 14 عکس هستش که از بین 100 عکس انتخاب کرده این عکاس. و جالب این هستش که تخت خواب هایی هستند که به اصطلاح هیچ کس در اونها نیست، یعنی عکاس از آدم ها خواسته که از تخت خواب که بیرون میآیند او از تخت خواب عکس گرفته تا رابطه اشیا رو با آدم ها بیان بکنه، و او معتقد هستش که شکل این گونه اشیا میتونه خصوصیات آدم ها رو تا حدودی بگه. این نمایشگاه تا 12 خرداد ماه ادامه داره.
نمایشگاه مروری بر آثار پریوش گنجی هم امروز افتتاح میشه
در گالری آریانا. پریوش گنجی هنرمندی است که الان 3 دهه هست داره نقاشی کار میکنه و با استقبال هم روبرو شده. آثاری که در این نمایشگاه هست بر 10 سال به اصطلاح نقاشی او مرور کرده، و آثاری از دوره های پنجره ها، پنجره های شب و پنجره های روز، که این نمایشگاه تا اول مرداد ماه هم ادامه داره.
ناصرالدین شاه و 40 زن حرمسرای او هم امروز در نمایشگاهی حضور میابند.
بله، این یک نمایشگاه کاریکاتور هست از آثار بزرگ مهر حسین پور در گالری راه ابریشم امروز افتتاح خواهد شد، که مجموعه است از نقاشی، انیمیشن و کاریکاتور. و جالب این هستش که 2 تابلو بزرگ هم ارائه میشه که همونطور که شما اشاره کردید، یکیش کاریکاتوری است از ناصرالدین شاه و 40 زن حرمسرای او، و یک تابلو دیگه است به عنوان 72 ملت 500 نفر در یک روز روی بوم نقاشی شده.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها یک پیامک هست از سوی یک شنونده که گفته لطفاً شماره ارتباط واتساپ رادیو فردا رو به اشتراک بگذارید. بله، ما تمایل داریم که این کار رو حتما بکنیم و به زودی امیدوارم که عملی بشه. این درخواست شما رو به اطلاع مسئولان مربوطه رسوندیم که به محض اینکه تصمیمش گرفته شد در جریان قرار خواهید گرفت. فعلا با بردیا افشین سری به جهان موسیقی میزنیم.
مثل اغلب آخرین روزهای هفته، این جمعه هم مروری می‌کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. شنبه در سالن همایش‌های برج میلاد، ارکستر سمفونیک البرز به رهبری سهراب کاشف و با آواز بیژن کامکار به روی صحنه رفت و آثاری را از هوشنگ کامکار اجرا کرد. این مراسمی بود برای بزرگداشت آقای هوشنگ کامکار، آهنگساز برجسته ایرانی که امسال 69 ساله میشه. به علت همزمان بودن با سالروز آزادسازی خرمشهر، در این اجرا پوئم سمفونی خرمشهر از ساخته های هوشنگ کامکار اجرا شد و این رو هم اضافه کنم که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در این مراسم حضور داشت. اول این هفته خبر رسید فرهنگ شریف از اغما خارج شده. هفته پیش بود که شنیده شد این هنرمند برجسته و کهنه‌کار ایرانی در بیمارستان عرفان تهران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و بعد هم او به کما رفته. آقای فرهنگ شریف یک نوازنده مؤلف ساز تار ایرانی است. او هنرمندی است 84 ساله و اهل شهر آمل. شنبه شب در تالار وحدت تهران مراسم پایانی دومین دوره از جشنواره موسیقی ایرج بسطامی برگزار شد و برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف معرفی شدند. جشنواره موسیقی ایرج بسطامی به هدف معرفی استعدادهای جوان موسیقی ایرانی برپا میشه، خصوصا استعدادهایی که از نقاط محروم کشور میان. شاید این جشنواره تجلیلی باشه از خود ایرج بسطامی، هنرمندی مستعد که از منطقه محروم از شهر بم برخاست و متاسفانه به هنگام زلزله 5 دی سال 1382 خورشیدی در بم در زادگاهش از دنیا رفت. ایرج بسطامی به هنگام مرگ تنها 46 ساله بود. ایرج بسطامی خواننده آوازهای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بود، هنرمندی خلوت گزین بود و خیلی ها هم عقیده دارند به اون اندازه که باید هنر ایرج بسطامی به هنگام حیاتش مورد تمجید قرار نگرفت. در سرباز همای قراره پس از 8 سال اولین اجرای خودش رو در ایران برگزار کنه. این هنرمند جوان آوازهای ایرانی 20 و 21 این ماه خرداد ماه در تالار بزرگ وزارت کشور به همراه ارکستر بزرگ پرواز اجرا میکنه. پرواز همای 36 سال پیش با نام سعید جعفرزاده در روستای احمد سرگوراب در استان گیلان متولد شد و در سالهای اخیر بیشتر فعالیتش رو در بیرون از ایران دنبال میکرد. او حتی سابقه همکاری با شهرداد روحانی رو هم در آمریکا در اجراهای ارکسترال داره به عنوان خواننده اصلی. استقبال از کنسرت آتی پرواز همای در تهران استقبال گرمی بوده، به شکلی که در این هفته بلیت‌های کنسرت این هنرمند در عرض کمتر از 6 ساعت همگی پیش فروش شدند. ما در آخر با هم به قطعه‌ای با اجرای آواز یلدا عباسی به همراه پرواز همای گوش میدیم، با این توضیح که لابلای حرفام اونچه که تا به حال میشنیدیم قطعه ایست معروف به نام کجایید ای شهیدان خدایی که ساخته ایست از هوشنگ کامکار با آواز اصلی بیژن کامکار و اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری، اثری که در سال 1358 خورشیدی اجرا شده، اثری است بر روی شعری از مولانا. حالا با هم گوش میدیم از یلدا عباسی و پرواز همای قطعه شهسیار.
ارمان ارمان لکبیران لکبیران چرب مهیار جان خانه ویران لبی کارا مال خرام مهیران للایان.
به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
خشتانی می خشتانی می فکه یاره حواله کنی آجی می فکه یاره عزیزه کنی آجی من للای دار.